بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، من مسعود ملک هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا و در مجله خبری نیمه شب با شما خواهم بود تا مطالب و گزارش های این مجله خبری را به آگاهی برسانم. اما پیش از پرداختن به گزارش های مجله خبری نیمه شب، همکارم مهدیه جاوید خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی میرساند.
با سلام. فرانسه میگوید مقام های ایرانی و خاویر سولانا تنها چند هفته مهلت گفتگو دارند. وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران چند هفته مهلت دارند و نه چند ماه. و در صورتی که علی لاریجانی و خاویر سولانا در این مدت به توافق نرسند، قدرت‌های جهان بر علیه ایران متحد خواهند شد. در حال حاضر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعمال تحریم بر ایران هم نظر نیستند. ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند سر باز زده است. سوئیس شرایط دریافت پناهندگی از این کشور را دشوار کرد. کشور بیطرف سوئیس که مقر بسیاری از سازمان‌های بشردوستانه و صلیب سرخ بین‌الملل است، روز یکشنبه رأی داد که شرایط پناهندگی در این کشور دشوارتر شود. با وجود هشدار در مورد خدشه‌دار شدن چهره بشردوستانه سوئیس، 70% از رأی دهندگان در همین پرسی خواستار محدود کردن ارائه شغل به غیر اروپایی‌ها و تغییر قوانین پناهندگی این کشور شدند. اکنون سوئیس دارای یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین پناهندگی در اروپا است. تجمع اعتراضی مخالفان اعدام کبرا رحمانپور در مقابل دفتر سازمان ملل متحد سرکوب شد. تجمعی که به دعوت خانواده‌های 4 زن ایرانی محکوم به اعدام قرار بود روز یکشنبه در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران انجام شود، پیش از آن که شکل بگیرد توسط نیروهای انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی سرکوب شد. و در پایان این که هند با آتش‌بس با شورشیان آسام پایان می‌بخشد. دولت هند می‌گوید با آتش‌بس خود با جدایی طلبان استان آسام پایان خواهد بخشید. مقام‌های هند روز یکشنبه اعلام کردند عملیات نظامی علیه گروه جبهه متحد آزادی بخش آسام را از سر خواهند گرفت، زیرا شورشیان گروه به اقدام‌های خشونت آمیز و باشخواهی ادامه می‌دهند.
با سپاس از مهدیه جاوید که خلاصه‌ای از خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اما اشاره کوتاه میکنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. تلاش برای پیشگیری از اعدام قریب الوقوع 6 جوان اهوازی. گفتگویی داریم با دبیر سازمان حقوق بشر اهواز. همچنین نگاهی میاندازیم به مطالب روزنامه واشنگتن پست درباره دیدگاه‌ها و مواضع محمود احمدی نژاد و جمهوری اسلامی. و البته گزارش‌های دیگر و تقویم تاریخ. سازمان حقوق بشر اهواز با انتشار نامه‌ای خطاب به انسان‌های آزاده و مدافعان حقوق بشر خواهان تلاش برای جلوگیری از اعدام قریب الوقوع 6 جوان اهوازی شده است که حکم اعدامشان به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. سازمان حقوق بشر اهواز با استناد به نامه اخیر خانواده‌های این 6 جوان عرب اهوازی از شکنجه احتمالی این افراد در زندان و محرومیت از حق ملاقات با وکیل خبر داده است. در گفتگویی با رادیو فردا، کریم عبدیان دبیر سازمان حقوق بشر اهواز درباره اتهام این محکومان به اعدام می‌گوید:
اتهام همه اینها محارب با خدا و اقدام علیه امنیت کشور هست. این اتهام کلی هست. به جز این در دادگاه انقلابی اهواز به بعضی ها گفتن در بمبگذاری بانک شرکت داشتن و بعضن گفتن که در بمبگذاری و انفجار بعضی از تأسیسات نفتی در خوزستان و در اهواز شرکت داشتن. شما همونطور که میدونین تعداد افرادی که در این پرونده هستن 22 نفر بودن که 2 نفر از اینها به نام علی افراوی 17 ساله و مهدی نواصر 20 ساله در مارچ گذشته اعدام شدن در اهواز. بقیه رو شعبه 3 دادگاه انقلابی اهواز به اعدام محکوم کرد. 2 گروه، 1 گروه 10 نفره و آخرین گروه 1 گروه 6 نفره، حکم اعدام اینها از طرف دیوان عالی کشور به اصطلاح تایید شده. من باید اضافه کنم که در 1.5 سال گذشته که اینها محاکمه اینها ادامه داشته، تا حالا رژیم واقعا هیچ نوع دلیلی دال بر محکومیت اینها یا شرکت اینها نداده و این رو بعضی سازمان‌های حقوق بشر در تهران گفتن.
این 6 متهم محکوم به اعدام اهوازی در چه گروه سنی هستند؟
اکثر اینها در سنین کمتر از 20 سال هستند. من الان اینجا میبینم که به جز یه نفر 30 ساله اکثران 20 سال یا پایین‌تر هستند و بعضن مانند آقای خزعل حلیچی و خلف زائری تحصیلات اینها 5 ابتدایی هست. یکیشون کارگر شاگرد تریلی هست و یکیشون بیکار هست. آقای ریسان سواری معلم هست، باز 30 ساله. آقای موهی ناصری دیپلم هست. بنابراین من حیث المجموع سنها کمتر از 20 سال.
با توجه به اینکه حکم اعدام این افراد از سوی دیوان عالی کشور هم تایید شده، آیا زمان مشخصی برای اجرای حکم در نظر گرفته شده؟
سازمان حقوق بشر اهواز با خانواده اینها تماس گرفته و اینها قبل از ماه رمضان همه میگفتند که احتمال داره 5 نفر از 10 نفر اول اعدام بشن، چرا که دیدن ترتیباتی در شهر اهواز انجام میگیره، یعنی اینکه اوردن جرثقیل و غیره. الان همه معتقد هستند که این اعدام ها بعد از ماه رمضان انجام میشه و معلوم نیست در گروه های چند نفره.
کریم عبدیان بود، دبیر سازمان حقوق بشر اهواز. لالی بیموس خبرنگار سرشناس و دختر کاترین گراهام، ناشر درگذشته روزنامه واشنگتن پست، هنگام اقامت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک گفتگویی با او انجام داده است که در شماره روز یکشنبه این روزنامه به چاپ رسید. تقریبا نیمی از این گفتگو پیرامون نظرات رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره اسرائیل و اظهارات مکرر او در نفی موجودیت این کشور است. آقای احمدی نژاد اگرچه از پاسخ روشن و مستقیم تفره می رود، اما به اشاره نظرات خود دایر بر محو اسرائیل از روی زمین را تکرار می کند. بخشی از این گفتگو نیز به روابط ایران و آمریکا اختصاص دارد. برگردان این بخش را از همکارم علی سجادی می شنویم.
خبرنگار واشنگتن پست در اولین سوال می‌پرسد آیا فکر می‌کنید به نفع ایران است که در جهت عادی‌سازی روابطش با آمریکا حرکت کند؟ آقای احمدی نژاد پاسخ می‌دهد: ما علاقمند به گفتگو با همه هستیم. ما معتقدیم که گفتگو به مراتب بهتر از تهدید و رودرویی است. ما در حال حاضر با بسیاری از کشورها در حال گفتگو هستیم. من قبلا هم گفتم که آمریکا مستثنا نیست، اما دولت آمریکا، بخشی از دولت آمریکا، شرایط لازم را برای گفتگو فراهم نمی کند و شانس‌های به وجود آمده برای مذاکرات سازنده را نابود می کند. خبرنگار می پرسد آیا به نظر شما بخشی از دولت خواهان سرنگونی رژیم شماست؟ و آقای احمدی نژاد می گوید: من درباره رفتارها صحبت می کنم. نوع برخورد نامناسب است. آنها فکر می کنند صاحب همه دنیا هستند و از آن موضع حرف می زنند. به ما به دیده تحقیر نگاه می کنند، حتی در ملاقات هایشان با ما. اگر آنها رفتارشان را عوض کنند، گفتگو درباره هر چیزی ممکن است. بعضی از سیاستمداران آمریکا فکر می‌کنند با موضوع اتمی می‌توانند ایران را زیر فشار بگذارند، اما اشتباه می‌کنند. آنکه عملاً بمب اتمی تولید کرده و از آن استفاده کرده، نمی‌تواند مدعی شود که خواهان جلوگیری از آن است. آقای احمدی نژاد در قبال این پرسش خبرنگار واشنگتن پست که همه در منطقه میگویند ایران در نتیجه دخالت آمریکا در منطقه تبدیل به قدرتمندترین کشور شده، از او میپرسد شما فکر میکنید اشکالی دارد که ایران قدرتمندترین کشور باشد؟ و آیا منظور شما این است که آمریکایی‌ها به منطقه رفتند که ایران را قوی تر کنند؟ خبرنگار پاسخ میدهد نه، اما فکر نمیکنید نتیجه اش همین بود؟ و آقای احمدی نژاد در پاسخ میگوید ایران کشور قدرتمندی است و قدرتمندی ایران به نفع منطقه است. ایران کشوری است با فرهنگی غنی و همواره کشوری صلح دوست بوده. اگر آمریکایی‌ها شاه را به ایران تحمیل نکرده بودند، امروز به مراتب قدرتمندتر بودیم. خبرنگار واشنگتن پست سپس از احمدی نژاد میپرسد آیا او حاضر است گام‌هایی در تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بردارد یا نه؟ و او در پاسخ میگوید ما فکر میکنیم که سیاستمداران آمریکایی باید نوع برخورد خود را تغییر دهند. اگر آنها فکر میکنند که با تهدید ایران نتیجه خواهند گرفت، اشتباه میکنند. من از شما میپرسم چه کسی رابطه با ایران را قطع کرد؟ دولت آمریکا؟ چه کسی جنگ با صدام را بر ما تحمیل کرد؟ پس چه کسی باید گام پیش بگذارد، ما یا دولت آمریکا؟ و بعد خبرنگار واشنگتن پست میپرسد شما میخواهید آمریکا چه کاری برای شما انجام دهد و شما در ازای آن چه کاری میتوانید برای آمریکا انجام دهید. آقای احمدی نژاد در پاسخ میگوید من یک نامه مهربانانه و با جزئیات به رئیس جمهوری آمریکا نوشتم. من واقعا امیدوارم آقای بوش رفتار و نوع برخورد خود را تغییر دهد. اینکه احساسات علیه او روز به روز در جهان افزایش مییابد ما را خوشحال نمیکند. میتواند خلاف این باشد. این احساسات ناشی از نوع برخورد و رفتار برخی از سیاستمداران آمریکایی است. آنها میخواهند ایران را به دوران قبل از انقلاب و زمان شاه بازگردانند، یعنی وقتی که دولت ایران عروسک دست آمریکا بود. چون این چیزی تبدیل به تاریخ شده و هرگز به آن دوره باز نخواهیم گشت. ملت ایران اکنون آزاد و مستقل است با دولتی انتخابی، قانون اساسی و مجلس.
برگردان بخش‌هایی از گفتگوی لالی ویموت، خبرنگار سرشناس واشنگتن پست بود، با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی در نیویورک. متن این گفتگو در شماره روز یک شنبه روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید. واشنگتن پست در همین شماره خود مقاله‌ای چاپ کرده از دیوید ایگناتیوس با عنوان نفس کش طلبیدن احمدی نژاد. در این مقاله نویسنده ضمن اشاره به صرف وقت با رؤسای جمهوری آمریکا و ایران در طول مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک میگوید این دو نفر نگاهی کاملا متفاوت به مسائل دارند، اما در عین حال به یکدیگر محتاجند. برگردان بخش‌های اساسی این نوشته را از مهتاب فرید میشنویم.
دیوید ایگناتیوس در اظهار نظری پیرامون ایران و آمریکا در روزنامه واشنگتن پست می نویسد ایران و آمریکا احتیاج زیادی به هم دارند و نمی توانند با یکدیگر کنار نیایند. به نوشته این مفسر، گویاترین بخش سفر آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران زمانی بود که از او پرسیدند آیا فکر می کنید ایالات متحده به ایران حمله نظامی می کند؟ بلافاصله آقای احمدی نژاد در جواب گفت خیر و به گونه‌ای برخورد کرد که این فکر و طرح بیهوده است. آقای ایگناتیوس از اتکا به نفس آقای احمدی نژاد صحبت می‌کند و می‌گوید که آقای احمدی نژاد برخوردی داشت که انگار صاحب شهر نیویورک بوده است. این نویسنده آقای احمدی نژاد را با فیدل کاسترو رئیس جمهوری کوبا مقایسه کرده و گفته است آقای احمدی نژاد نمونه کوچکی از آقای کاستروست. آقای ایگناتیوس در واشنگتن پست می نویسد من فرصت این را داشتم تا با آقای احمدی نژاد و آقای بوش از نزدیک وقت صرف کنم. برخورد این دو رهبر کاملا متفاوت بود. پرزیدنت بوش در تلاش بود تا راه حلی برای برخورد با ایران داشته باشد و همچنین شدید تلاش می کرد با مردم ایران سخن بگوید. این افکار را ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل نیز منعکس کرد. اما از سوی دیگر آقای احمدی نژاد کاملا بی تفاوت بود و از توجهاتی که به او می شد لذت می برد. او منتظر بود که دنیا به او مراجعه کند. آقای اگنایتس می نویسد آقای احمدی نژاد یکی از آرامترین شخصیت‌های انقلابی است که او در عمرش دیده است. او می گوید مصاحبه با آقای احمدی نژاد شبیه بازی پینگ پونگ است که او جواب هر سوال را با سوالی از خود پاسخ می دهد و می نویسد ایالات متحده نمی تواند در خاورمیانه بدون همکاری ایران ثبات برقرار کند و ایران بدون کمک آمریکا نمی تواند به جاه طلبی های خود به عنوان یک قدرت در حال شکل گیری جامعه عمل بپوشاند.
مهتاب فرید گزارش می داد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
یک قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکا میگوید از بیان جدیدی که در لایحه قانون محاکمه و برخورد با مظنونان با تروریسم استفاده شده راضی است. این لایحه که مصالحه‌ای میان کاخ سفید و سناتورهای جمهوری‌خواه محسوب می‌شود، انتظار می‌رود هفته جاری به تصویب رسیده و به قانون تبدیل شود. با این حال هنوز جنجال بر سر این لایحه ادامه دارد و مخالفان می‌گویند این طرح به اندازه کافی در مورد بازداشت و طرز برخورد و محاکمه با مظنونان به ترور رسا نیست. جزئیات بیشتر را از مهدیه جاوید می‌شنویم.
روز پنجشنبه کاخ سفید و سناتورهای جمهوری خواه توافق خود بر سر لایحه چگونگی برخورد با مظنونان به ترور را اعلام کردند. آقای دانکن هانتر عضو جمهوری خواه کنگره میگوید تا قبل از خواندن متن جدید نسبت به آن اطمینان نداشت. اما آقای هانتر اکنون میگوید بعد از مطالعه طرح اصلاح شده او معتقد است این قانون از سربازان و کارمندان آمریکایی محافظت میکند. آقای هانتر پیش از این چندین بار ابراز نگرانی کرده بود وکلای مظنونین به ترور ممکن است با دسترسی به مدارکی در مورد ارتش و یا نیروهای امنیتی آمریکا این اطلاعات را در اختیار شبکه‌های تروریستی قرار دهند. اکنون بر اساس طرح جدید قاضی با رسیدگی با پیشینه، پیشزمینه، اعتبار و منابع اطلاعاتی تصمیم می‌گیرد که اطلاعات مربوط به پرونده چگونه باید مورد استفاده واقع شوند. آقای هانتر میگوید این تصمیم قاضی گام امنیتی مهمی محسوب میشود که میتواند جلوی احتمال انتقال اطلاعات توسط وکلای مدافع را بگیرد.
We do not want to have a lawyer having access to that information. We think some of the information that went to Osama bin Laden earlier went through counsel.
ما نمیخواستیم که یک وکیل به چنان اطلاعاتی دست پیدا کند. تصور میکنیم بعضی از اطلاعاتی که پیش از این به اسامه بن لادن رسید از طریق وکلا بوده است. ما نمیخواستیم اطلاعاتی مانند هویت یک مأمور آمریکایی به دست آنها بیفتد.
اختلاف نظر بر سر بعضی مسائل که آقای هانتر آنها را نقاط حساس می‌خواند هنوز ادامه دارد. مانند مسائلی همچون چگونگی دریافت اطلاعات از مظنونین به تروریسم. مخالفان این طرح با تمرکز به مسئله شکنجه و برخورد بی‌رحمانه و غیر انسانی با مظنونین به ترور بر اساس ماده 3 کنوانسیون ژنو انتقاد می‌کنند. روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز روز جمعه در مقاله‌های تحلیلی اشاره کردند این طرح به جورج بوش اجازه می‌دهد تعریف جدیدی از کنوانسیون ژنو ارائه دهد. اگر این طرح توسط کنگره آمریکا تصویب شود، مبانی قانونی جدیدی برای بازجویی و محاکمه مظنونان به تروریسم به وجود می‌آید. دیوان عالی آمریکا در ماه ژوئن گذشته حکم کرد که سیاست‌های جاری دولت آقای بوش در برخورد با مظنونین به ترور با معیارهای قضایی کشور و کنوانسیون ژنو همخوانی ندارد.
گزارش مهدیه جاوید را می‌شنیدید در باره تصویب لایحه محاکمه و برخورد با مظنونان با تروریسم در آمریکا. در حالی که عربستان هر گونه تماس محرمانه خود با اسرائیل را تکذیب می‌کند، وزیر امور خارجه قطر روابط کشورش را با اسرائیل روابطی طبیعی خوانده است. از سوی دیگر شیمون پرز معاون نخست وزیر اسرائیل گفت ولیعهد بحرین تلویحاً از او برای دیدار از این کشور دعوت به عمل آورده است. در این میان اتحادیه عرب برای نخستین بار به طور رسمی خواستار متوقف شدن فعالیت‌های اتمی اسرائیل شد. شرح بیشتر از فریده رهبر.
سخنگوی وزارت خارجه عربستان میگوید این کشور در جریان جنگ لبنان هیچ تماسی با اسرائیل نداشته است. برخی منابع اسرائیلی خبر داده بودند در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله عربستان با اسرائیل تماس گرفته است. به گزارش همین منابع عربستان در این تماس خواستار توقف عملیات نظامی اسرائیل در لبنان شد. سخنگوی وزارت خارجه عربستان ضمن تکذیب این موضوع گفت هیچ تماس مستقیم و غیر مستقیم میان کشورش و اسرائیل برقرار نشده است. وی گفت سیاست خارجی عربستان در همه زمینه‌ها علنی و شفاف است و این کشور هیچ سیاست محرمانه‌ای را در ارتباط با اسرائیل دنبال نمی‌کند. در حالی که عربستان تماس‌های محرمانه خود را با اسرائیل تکذیب می‌کند، حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر روابط کشورش را با اسرائیل روابطی طبیعی خواند. اسرائیل دارای دفتر نمایندگی بازرگانی در قطر است. وزیر خارجه قطر چند روز پیش با همتای اسرائیلی خود سی پی لیونی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد. وزیر خارجه قطر پیش از این در سال 2000 به طور غیر رسمی از اسرائیل دیدار کرده است. حمد بن جاسم گفت به صلاح اسرائیل است که یک استراتژی روشن برای صلح با عرب اتخاذ کند. وی گفت اسرائیل به عرب بیشتر نیاز دارد تا عرب به اسرائیل. همزمان با اظهارات وزیر خارجه قطر شیمون پرز، معاون نخست وزیر اسرائیل نیز دیدار خود را از بحرین در آینده نزدیک بعید ندانست. شیمون پرز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با ولیعهد و وزیر خارجه بحرین دیدار کرد. وی گفت ولیعهد بحرین در این دیدار اظهار داشت امیدوار است هر چه زودتر او را در بحرین ملاقات کند. اسرائیل در بحرین نیز دارای دفتر نمایندگی بازرگانی است و سرانجام اینکه اتحادیه عرب برای نخستین بار به طور رسمی خواستار توقف فعالیت‌های اتمی اسرائیل شد. درخواست اتحادیه عرب در این زمینه برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ارسال شده است. این درخواست در نخستین نشست عمومی آژانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گزارش فریده رهبر را می شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
کار ساختن یک ایستگاه فضایی بین المللی این هفته آغاز می شود. از تاریخ انهدام مرگبار سفینه رفت و برگشت فضایی کولومبیا در بازگشت به جو زمین در سال 2003 و کشته شدن همه فضانوردان سرنشینان، این نخستین بار است که اقدام به ساختن چنان ایستگاهی می شود. وبسایت هفته ما شما را به سفری مجازی می برد، همانند سفر به فضا و گردش در مدار ایستگاه فضایی. امیر آرمین برگردان گزارش روزن سکربل خبرنگار صدای آمریکا را به آگاهی می‌رساند.
در پروازمان به سرتاسر اینترنت امروز در فرودگاه www.spitzer.caltech.edu خانه تلسکوپ فضایی اسپیتزر فرود می‌آییم. تلسکوپ در سال 2003 در مرحله پایانی برنامه رصد بزرگ ناسا، سازمان ملی هوافضانوردی آمریکا، به فضا فرستاده شد تا کائنات را در 4 نوع نور متفاوت مورد مشاهده قرار دهد. در خانه مجازی اسپیتزر جادو و رمز و راز کائنات در نور مادون قرمز دیده می شود. میشل تالر مدیر آموزشی اسپیتزر می گوید مادون قرمز نور نادیدنی است، اما به صورت گرما یا دما پرتو قابل ردیابی است.
When you go to our website, you're going to see these beautiful pictures of galaxies and stars and gorgeous big clouds in space. But what you have to keep remembering is that's not visible light you're looking at.
وقتی به وبسایت ها می روید، این تصویرهای زیبای کهکشان ها، اختران و سحابی های زیبای فضایی را مشاهده می کنید، اما باید در خاطرتون باشد که این نور قابل رویت نیست که شما به آن می نگرید. چشمان شما هرگز آن تصویر را نمی بیند. چیزی را که می بیند تصویر است، تبدیل شده به طول موج، تصویری داغ که نامرئی بوده و ما رنگ کاذبی را به کار می گیریم که شما یک تصویر واقعی می بینید.
میشل تالر می گوید فناوری مادون قرمز برای کشف اصل و سرچشمه کیهان ما و نحوه مشاهده، پیدایش و رشد کهکشان‌ها، ستاره‌ها و سیاره‌ها فرصت بسیار خوبی است.
We've taken pictures of stars that are just forming, baby stars that are still inside big clouds of dust that were.
تصویرهای از ستارگانی گرفته‌ایم که تازه دارند به وجود می‌آیند. بچه ستارگانی که هنوز در درون سحابی‌های عظیم قباری هستند که تاکنون به چشم ما نمی آمدند، اما می توانیم گرمای آنها را که از سحابی بیرون می زند احساس کنیم. چه درخشان! ما در ضمن دورترین کهکشانهای کائنات را می بینیم. بعضی کهکشانهای با نور مادون قرمز آنقدر از ما فاصله دارند که حتی با نور قابل رویت هم به چشم نمی آیند. نورشان ضعیف است و خیلی دورند. بعضیشان 13 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارند.
Too faint and they're too far away. Some of them are literally almost 13 billion light years away.
کیهان سرد یک صفحه جالب وبسایت در فرودگاه گالتک است. تالر میگوید اینجا معلمان، موزه روها و دانشجویان احساس میکنن نور مادون قرمز چیست. مفهوم با سفری به باغ وحش روشن‌تر می‌شود.
We took pictures of reptiles which are cold-blooded, so they appear much cooler than a warm person holding them.
تصویر لاک‌پشت‌های خونسرد را گرفته‌ایم. از همین رو سردتر از شخص خونگرمی که آنها را گرفته نمودار می‌شوند. از شیرهای دریایی، جانوران خونگرم هم عکس گرفته‌ایم. گرمایشان را آنچنان خوب نگه می‌دارند که با دوربین دمایاب هم به سختی قابل ردیابی‌اند.
So well, you can barely see them with a heat-seeking camera.
یک مقصد پربیننده دیگر وبسایت پرسش از اخترشناسان است. تالر میگوید دانشمندان مؤسسه فناوری کالیفرنیا از طریق ویدیو به پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.
They're wonderful sort of little 3-minute chunks that a teacher could even use in a lesson, for example.
حیرت‌انگیزند. برای مثال 3 دقیقه، فرصتی که معلم می‌تواند درسی را بدهد. به مردم میگوییم چرا ماه روی زمین سقوط نمی کند؟ ستاره چیست؟ چرا ستاره ها هم مرگ و زندگی دارند؟ تازه ترین های ما حفره سیاه است. میدانم همگان حفره های سیاه را دوست می دارند.
میشل تالر میگوید تلسکوپ فضایی اسپیتزر تا سال 2008 بازنشسته می شود. اما عمر فرودگاه وبسایت گالتک را پایانی نیست.
گزارش امیر آرمین بود در باره وبسایت هفته ما و سفر مجازی به فضا. اما امروز دوشنبه سوم مهر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 25 سپتامبر 2006 میلادی. به روز شماره تاریخ گوش میکنیم.
امروز در تاریخ. ۲۵ سپتامبر 1956
در این روز نخستین کابل زیر دریایی در اقیانوس اطلس رابطه تلفنی مستقیم بین آمریکای شمالی و اروپای غربی را برقرار کرد.
25 سپتامبر 1962
در این روز سانی لیستن فلوید پترسون قهرمان سنگین وزن مشتنی جهان را در راند اول ناک آوت کرد.
25 سپتامبر 1973
در این روز سه سرنشین پایگاه فضایی اسکای لب در اقیانوس آرام فرود آمدند.
25 سپتامبر 1982
در این روز شوروی یک انفجار اتمی زیرزمینی انجام داد.
25 سپتامبر 1987
در این روز در کشور کوچک فیجی یک سرهنگ کودتا کرد و زمام امور را به دست گرفت.
25 سپتامبر 1990
در این روز سازمان ملل متحد به تحریم کامل عراق و ممنوعیت پرواز هر نوع هواپیما در فضای عراق رأی داد.
25 سپتامبر 1992.
در این روز ایالات متحده آمریکا سفینه‌ای به کره مریخ اعزام کرد. در این روز چین کمونیست یک انفجار پرقدرت اتمی زیرزمینی انجام داد.
25 سپتامبر 1995.
در این روز راس پرو یک سرمایه‌دار آمریکایی حزب مستقلی در آمریکا در مقابل دو حزب جمهوری خواه و دموکرات